کوچه ایرانیان،
با درود. همچنان تاریخ شفاهی 44 ساله گذشته را مرور می‌کنیم، با این تفاوت که پس از گذشت بیش از 4 دهه تصویر روشن‌تری در مقابل ما نقش گرفته است و آن اینکه فاصله ما غربت گزیدگان با هموطنان داخل کشور کمتر شده و مهمتر این که درد مشترکمان به هم نزدیکتر. با این نتیجه که در داخل کشور ملایان به تخت نشسته طی این 44 سال بزرگترین لطمه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را به ملت و تاریخ ایران تحمیل کردند. در این طرف سلطنت طلبان افراطی، این را من میگویم با تجربه 44 سالم در خارج از کشور، آنها نیز بزرگترین لطمه را به جامعه غربت گزیده ایرانی و ملت آوار و تاریخ ایران در خارج از کشور تحمیل کردند. اما امروزه چه خوب است که از داخل کشور میشنویم موقع آن رسیده که یک گام به عقب برگردیم. به عقب برگردیم و این تخریب تاریخی را مورد بررسی و سنجش قرار دهیم تا بیش از این در این سیاه چاله معلق نباشیم. ما طی یکی دو سال گذشته دو حرکت جدی را شاهد هستیم که بسیار امیدوار کننده است. اول، گشوده شدن دریچه‌های چشمگیری که در داخل کشور آغاز شده، که البته توسط هموطنان دلواپس سرزمین ما گشوده شده، نه توسط حکام به تخت نشسته. دوم، قدمی که شاهزاده رضا پهلوی برداشت و در این موقعیت حساس از ادعای تداوم سلطنت چشم‌پوشی کرد و این حرکت‌ها می‌تواند راه برون رفت از این تنگنای دوزخی را هموار کند. اما در ارتباط با حرکت اول، یعنی در داخل کشور، شما در برنامه قبل شاهد بودید که مثلا زندیات بکتاش آبتین قبل از اینکه توسط رژیم حاکم کشته شود از ایرانیان خارج از کشور سخن میگوید.
خب یک پرسشی که ممکنه برای خیلی ها به وجود بیاد، خصوصا کسایی که خارج از ایران هستن و ایران رو به درستی نمیشناسن، اما پرسش اینه که آقا تو چه کرمی داری که به جمهوری اسلامی برمیره؟ چی کار داری؟ من جمهوری اسلامی چی کار کرده؟ به اعتقاد من در 40 سال اخیر و با استقرار جمهوری اسلامی در کشور، به خاطر سیاست‌های متحجرانه، ارتجاعی، فریبکارانه و سیاست‌های مشعشعی که به خرج داده در همه امور، جامعه در هنر، سیاست، علم، اقتصاد و در رأس اون در اخلاق دچار سقوط شده.
و طی دو سال گذشته در داخل کشور دکتر محسن رنانی استاد دانشگاه را شاهد هستیم که در ارتباط با همین مسئله‌ای که مطرح کردم، یعنی لزوم یک گام به عقب برداشتن، میگوید و اینکه تأکید دارد که امروز تمامیت ایران در خطر است. با لغت دیگر، امروز دیدگاه ما کوش کنندگان به دیدگاه اندیشه ورزان اجتماعی و سیاسی و دانشگاهی داخل کشور نزدیک شده است. البته ما به این قشر اهل تفکر و فعال اجتماعی نزدیک شدیم، نه به ذوب شدگان در ولایت، که این خود در این مرحله جای امیدواری دارد. بگذارید به اصفهان برویم و با هم بنشینیم پای صحبت دکتر محسن رنانی استاد دانشگاه اصفهان، که از زاویه دیگری به عواقب این کوچه اجباری که ما 44 سال است انتخاب کردیم و مسئله فرار نخبگان از کشور و تویی شدن جامعه ایران میپردازد، که مسئله ما هم میتواند باشد بی تردید.
امروز گوهر ایران در خطره. امروز گوهر ایران در خطره. یعنی چه؟ یعنی مهاجرت های مستمر 30-40 ساله نه تنها نظام تدبیر رو تخلیه کرده، خود نظام تدبیر هم کمک کرده به این تخلیه، و به همین خاطر نظام تدبیر روز به روز ناتوانتر و ناکارآمدتر و فاسدتر میشه، برای اینکه نخبگان ازش فرار کردن، یا اخراج کرد نخبگان رو یا فرار کردن. اما امروز به مرزی رسیدیم که ما وارد مرحله استهلاک تمدنی شدیم. گوهر ایران در خطره. اگر این روند مهاجرت ادامه پیدا کنه، پس بحث فردی رو گفتم که مهاجرت چه آسیب‌های فردی بالقوه‌ای میتونه به ما و فرزندانمون بزنه در این شرایط، و افراد خیلی خاصی اخلاقاً و عقلانی حق دارن و میتوانن بروند و توجیه باشه، ولی بیشتر ما که میرویم آسیب میزنیم به خودمون. ولی من الان فراتر از اون دارم میگم حجم خروج از کشور به گونه ای شده که گوهر ایران در خطره و ما وارد فرسایش تمدنی داریم میشیم. معنیش چیه؟ طبقه متوسط فرهنگی داره فرسوده میشه. با خروج نخبگان طبقه متوسط فرهنگی از دست میره، بخش زیادی از نخبگان ما میرند. معنیش چیست؟ نخبگان کارشون چیه؟ نخبگان کارشون تعادل بخشیه. یعنی وقتی من در یک خانواده باشم میتونم خانواده رو رفتارهاشون رو متعادل کنم، میتونم همبستگی ایجاد کنم، مدیریت کنم. اگر تو یک محله یک نخبه فکری فنی باشه، تو اون محله میتونه رفتارها رو سامان بده، تعادل بخشی بکنه، گفتگو ایجاد بکنه. وقتی که نخبگان به عنوان سرمایه های نمادین در حوزه خودشون، در حوزه شغلی، سکونت، خانوادگی اینها میرند، جامعه بیلنگر میشه. جامعه میخهایی که گرفته و ثبات ایجاد کرده رو از دست میده، سطح عقلانیت جامعه میاد پایین. وقتی یک جامعه فقیر باشه و بعد بی سواد و عقلانیتش هم پایین باشه، براحتی شورش میکنه، براحتی نابود میکنه. وقتی نخبگان باشن امکان شورش رو میارن پایین. اگرم شورش بشود، امکان اینکه شورش ها رو عقلانی کنن، مدیریت کنن وجود داره. وقتی جامعه از نخبگانش تخلیه میشه، مستعد فروپاشیه. دیگه نخبگان نیستن که هدایت کنن. نخبگان ملی بماند، و من دارم نخبگان منطقه‌ای و محلی رو میگم. در خانواده، در محله، در شهر، در کشور، سرمایه های نمادین این نخبگان هستن که میتونن ثبات بیارن به خودشون. جامعه ما به مرحله ای رسیده که این در واقع خروج بیشتر نخبگان میخهای ثباتشو میکنه و جامعه ژله‌ای میشه در دست جمعیتی فقیر و جاهل، و اون وقت در بزنگاه‌های تاریخی ما با یک تخریب تمدنی روبرو خواهیم شد. بنابراین من از این منظر نگران گوهر ایرانم، نگران تمدن ایرانم که با این روند وارد مرحله فرسودگی میشه. همان گونه که ما اگر فهمیدیم مادرمون سرطان داره، پدرمون سرطان داره، میذاریم کنار مهاجرت رو، میمانیم تا با مادرمون زیست کنیم و عشق کنیم، الان اون وقته که ما کشورمون وارد کشورمون وارد فرسایش تمدنی شده. حکومت عقلانی عمل نمی کنه، حکومت رفتار عقلانی نداره و فرایندهاش مخربه. اگر نخبگان هم دست به تصمیمات غیر عقلانی بزنند و با این حجمی که داریم می بینیم مهاجرت نخبگان ادامه داشته باشه، این کشور آینده‌ای نخواهد داشت. حالا چرا ما انتظار داریم فقط حکومت عقلانی رفتار کنه؟ انتظار داریم، ولی اون توانشو نداره، اون همین ظرفیتش، بیش از این نمیتونه. ماها که مدعی هستیم، ماها که میگیم در واقع نگران ایران هستیم، ما چرا حاضر نیستیم حفاظت کنیم از گوهر تمدنی ایران؟ بنابراین به نظرم یک گفتگوی ملی، یک نهضت ملی باید درانگیزیم تا این شدت و موج مهاجرتی که در گرفته رو جلوشو بگیریم. من چون آمار رو دقیق ندارم نمیتونم بگم، ولی در همین چند روز گذشته خبر دارم که حجم زیادی، تعداد زیادی از جمعیت بخشهایی از استانهای ما، در واقع وقتی که میگم مثلا حجم زیاد، تعداد چند صد نفر در روز دارن به صورت قاچاقی مهاجرت میکنن و این خیلی خطرناکه برای کشور. من امیدوارم همه نخبگان کشور، همه اندیشمندان، همه چهره های ملی تلاش کنن تا با مردم گفتگو کنن. من امیدوارم که حکومت سر عقل بیاد و مسیرش رو اصلاح کنه، افق گشایی ایجاد بکنه تا این آینده تیره و تار، این افق تیره و تار کشور چی بشه، کمی بهبود پیدا بکنه.
دکتر محسن رنانی تا کنون بیش از 15 کتاب در رابطه با همین مسئله اجتماعی اقتصادی و مخصوصا مهاجرت نخبگان منتشر و صدها مقاله نوشته است. فعالیتی شبیه به فعالیت دوست ارجمن دکتر جلال ایجادی که او در خارج و دکتر رنایی در داخل به همراه صدها اندیشه ورز دیگر که همگان به وطن و آینده ایران و راه برون رفت از این سیاه‌چاله مذهبی می‌اندیشند. خب در اینجا بگذارید به پاریس برویم و به ادامه سخنان دکتر ایجادی بپردازیم که در هفته گذشته متاسفانه نیمه کار ماند.
یادمون باشه در همین جامعه هستن بخشی از این جامعه که کماکان به چاه جمکران میروند، به عبدالعظیم میروند، به مشهد میروند تا پاپوس امام رضای خودشون باشن، امام رضایی که در خدمت استعمار عرب بود. اینها هست، این بافت جامعه، این بافت مذهبی خرافی به شدت دارن عمل میکنن. حدود 4 میلیون پابرهنه میرن برای 40، این یک عقب ماندگی عظیم هستش و هر سال کلی میرن برای مکه، میرن برای کربلا. این رو میخوام بگم یادمون باشه، از نظر جامعه شناسی نمیتوانیم این رو در نظر نگیریم، ولی در این حال از دختر نظر باز همین جامعه شناسی پدیده های جدید رو باید دید، گرایش های نوینی که در جامعه با بار اول هست که اتفاق میافتد و این جنبه برای من خیلی مهم هست.
این تغییر و تحولی که اشاره داشتید، خب طی این 44 سال ما شاهد هستیم. خواستم نظر شما آقای دکتر ایجادی بدونم که چند درصد شما رژیم گذشته رو مسئول میبینید که از اسلام یک چهره شست و رفته تحویل داده بود؟
درصد رو باید به هر حال نتیجه تحقیقات میدانی اینا باشه، ولی که اگر به عنوان به هر حال یکی از عوامل در نظر بگیریم، به هر حال من فکر میکنم که پادشاه دوم، دوران پهلوی دوم، تا حدودی خودش خب دینی بود، مذهبی بود، اعتقادات مذهبی داشت اینا، ولی در این حال این جنبه رو ما نباید فراموش بکنیم که در همون زمان او دولتی که برپا شده بود، وزارتخانه‌هایی که برپا شده بود به نام قرآن و به نام اسلام عمل نمی کردند. این رو باید در نظر بگیرید، باید عدالت برخورد عادلانه ای داشت، این واقعیت بود. یعنی نوعی به هر حال سکولاریسم در نهادهای قدرت جاری بود.
همین رو میخوام عرض کنم، یعنی ما یه چهره خیلی مناسبی از اسلام رو شاهد بودیم نسبت به کشورهای همسایه، درسته؟ تفاوت
ولی به هر حال کمرنگ بود این اسلام. ولی در این حال از اونجایی که یادمون باشه و یادمون باشه که اسلام گرایان همیشه با نیرنگ عمل میکنن، این یک آموزه دینی هست.
صحیح.
که شما باید هدفتون چیه؟ تسلط بر ذهن، تسلط بر قبیله، تسلط بر جغرافیا هست. بنابراین اون جایی که میسر هست و لازم هست با تقیه عمل کنید، با نیرنگ عمل بکنید. و همون زمان دوران پهلوی در این حال که این نهادهای حکومتی این تیپی بودن، خود پادشاه عملا تمایل مذهبی داشت، ولی در این حال چی بود در دل اون جامعه؟ اینها شروع به کار کردن و شدیداً کار می‌کردن، مدارس مذهبی به وجود آورده بودن، آقایان صحابی ها و غیر و ذالک و آقایان شریعتی. منتهی مراتب معذرت می‌خوام، آقایان مانند شریعتی و حسین ارشاد در ضمن نوعی با توافق محافلی از خود رژیم پهلوی بود که اینها فعالیت خودشون رو گسترش دادن. امروز دیگه واقعیتی هست، اوریان شده است و خب. آقای نصر این رو بیان میکنه که فعالیت آقای شریعتی با اجازه سازمان سواک بوده.
خب شاید این عاملش جنگ سردی بود که بین بله شوروی و ایران بود.
کاملا درسته. به خاطر اینکه تحلیل رژیم پهلوی در این بود که دشمن اصلی، خطر اصلی شوروی هستش و در ایران کمونیست هستن، حزب توده هستش. این استراتژی که در نظر گرفته شد با توجه به این هدف این بود که نیروهای مذهبی اینا چون ضد کمونیست میتوانند باشند، پس بنابراین زیاد ممکنه خطر نداشته باشند. خب حال آنکه در واقع ما دیدیم اتفاقاتی که برای شوروی اتفاق افتاد و دگرگونی ها اولا به هر حال منجر به فروپاشی شد، هرچند که کمونیسم بسیار خطرناک بوده و هست به خاطر یک نظام توتالیتر هستش، ولیکن به هر حال آنچه که اتفاق افتاد در همون دوران باید واقعا اجازه میدادند که چی؟ که نقد بشه. این کتاب های خمینی چرا نمیشد نقد کرد به شکل عریان و آشکار؟ چرا؟ خب از یک سو دیکتاتوری رایج در حوزه ها بود، سانسور بود، تهدید بود و شما خودتون رو خود سانسور میکردید. از سوی دیگه هم در واقع این کتاب ها در بازار نمیتوانست به فروش برسد، کسی در فلان روزنامه نمیتوانست نقد این و اون رو بکنه، یعنی منظورم به آموزه های اسلامی. و به این خاطر متاسفانه یک پدیده دیگر هم که بود، روشنفکران ما از وظیفه خودشون عدول کردن و اونها نیز دستخوش فراموشی شدن. روشنفکران ایران گرچه یک قدرتی داشتن و اون هم انتقال ادبیات غرب، فرانسه، آمریکا، غیر و غیر در درون جامعه ما از طریق ترجمه ها و خود این فرهنگ روش کرده بود. من نوعی در همون دوران، در دوران دبیرستانی که دارالفنون می‌رفتم، حجم عظیمی از این ادبیات غرب و فلسفه غرب رو می‌خوندم، تمام از بینوایان ویکتور هوگو گرفته تا بالزاک گرفته تا عرضم حضورتون کامو گرفته سارت گرفته، همه اینا رو من اون دوره خوندم، دوران پهلوی دوم بودش. خب ولی در این حال آنچه که فراموش شد اون روشنفکران یا اون منور فکرها یک چیز رو یادشون رفت که نسبت به گندابهای فکری و رایج در جامعه، ایدئولوژی در جامعه، باید اونها نگاه عریانی باید پیدا میکردن. متاسفانه به لحاظ یک عدم درکشون، عدم شناختشون از اسلام و قرآن، از سوی دیگه یک تمایل در این حال که با غرب داره ولی یک تمایل ضد غربی در این حال داشتن، غرب رو با شاه و با امپریالیسم آمریکا و همه اینها رو با هم گره می‌زدن و اینها برای اونها یک حسرتی به وجود که باید علیه این مبارزه بکنی و الا تو روشنفکر نیستی. و به این خاطر استش که عملا فراموش شد که در زیر پای اونها این اسلامی که داشت به اصطلاح به وجود روش می‌کرد، اونها عملا یا با سکوت خودشون یا با همراهی هایی این اسلام رو نوازش کردند و بنابراین شریعتی ها به جایی که نقد بشوند سکوت و دیگران با نگاه مثبتی نگاه میکردند. خمینی به جایی که نقد بشود به عنوان سمبل مبارزه علیه شاه و علیه آمریکا، امپریالیسم، یعنی این ایدئولوژی ضد امپریالیسم یکی از ایدئولوژی‌های خطرناک در محیط روشنفکری ما بود که میگفت اونجاست و اومده، ولی خب دنبالش بودن. حالا میگفتن بله سرمایه‌گذاری‌های بله بله، ولی جامعه ما چی بود؟ واقعیت جامعه عقب افتاده و مذهبه ما چی بود؟ چرا ما اینها رو ندیدیم؟ اینها رو باید میدیدیم. بنابراین امپریالیسم میشد که میگفتن والا نگاه بکنید، نگاه کنید، و یادش میرفتن که در درون جامعه ما گنداب ایدئولوژیکی اسلامی داره خودش وسیعا پخش میکنه و جامعه ما دژا به قول معروف، به قول فرانسوی گفتم دژا، پیش توسط اسلام ضربه خورده، آسیب دیده. این ذهنا شما زمانی الان محرمه، محرم چیه؟ عاشورا و تاسوعا چیه؟ تجلی یک بیماری عظیم هست که این بیماری مازوخیسم و سادیسمه. کسانی که خود رو میزنند و یا تشویق میکنن که دیگری زده بشود، این همون تئوری هستش که باید شما نزد فروید نگاه بکنید که چجوری سادیز و مازوخیز به عنوان شریعت مذهب شیعه در درون جامعه به شکل گسترده داره عمل میشه. پس بنابراین چرا ما اینا رو ندیدیم؟ چرا نایدی؟ به خاطر اون ایدئولوژی ضد امپریسی، به خاطر بیسوادی، به خاطر اینکه عملا شاید در ذهنیت این روشنفکران مذهبی هایی بودن که شیعه‌گری درشون نفوذ پیدا کرده بود. یعنی روشنفکر چپ ایرانی نیز روشنفکر چپ شیعه بود و به این خاطر نمیتوانست این درک بکنه که با اون میتوان به سلاب مبارزه فکری پرداخت و به این خاطر هستش که عملا منجر به این شد که در لحظه انقلاب همه اینها جز یه بخشی که در نقد به هر حال حکومت خمینی قرار داشت و قرار گرفت، ولی بخش مهمی از سیاسیون ایران، بخش مهمی از روشنفکران، شاعران ایران که در رسای در واقع در ثنای آقای خمینی شعر گفتن و این واقعا وحشتناک بود اینا، و به این خاطر هستش که عملا جامعه ما به سقوط خودش عمیقا فرو رفت، زیرا خمینی از بالا نیامده بود. خمینی رو دوش باورهای عمیق جامعه قرار گرفته بود و این باورهای عمیق جامعه یعنی افراد عام و همچنین بخش به هر حال روزنامه نگاران، بخش فعالین کنشگران اجتماعی و همچنین سیاسیون اپوزیسیون و سیاسیون و دانشگاهیان و روشن، همه اینها عملا به سمتی حرکت کردن که آقای خمینی جهت داده.
با صحبتی که با آقای داریوش آشوری داشتم به این مهم اشاره داشتن، به این تغییر تحول اجتماعی در سالهای آخر رژیم گذشته و چگونه شد که روشنفکران گرایش بیشتری به اسلام پیدا کردن. عوامل مختلفی رویشون بهش اشاره میکنن.
فقط یک نکته برای این که برخی نگاه ها رو من میشناسم اینا بحث بر سر این نسید، ما میدونیم تحولات، ولی که این تحولات منفی بود، این رو باید تحقیق کرد.
بله
در واقع این عوامل زیانباری بود. یعنی از همون لحظه اول خمینی، یعنی قبل از به سر قدرت آمدن و پس از اون زیانبار بود، شریعتی زیانبار بود، تمام نواندیشان زیانبار بودن. درست. باید این رو از ذره فکری نقل میشد و کسانی که در واقع قلم در دست داشتن چیزی نگفتند. این خوب کافی نیست که بگوییم بله اونها این تحولات به وجود آمد و یرفا باید نقد داشت. نقدی که ما نسبت به نو اندیشان داریم، نه تنها اون زمان، یعنی تیپ افرادی مانند آقای شریعتی نفا، حتی پس از اون سالیان سال پس از تصرف قدرت کسانی هستند در درون نخبگان ما هنوز نگاه مثبت به نو اندیشان دارن.
همینطوره.
و این نمیتوانیم، من نمیتوانم قبول بکنم و به همین خاطر کتاب می‌نویسم که این زاویه و نگاه اینها رو برای جامعه بگم که این نگاه بسیار بسیار دارای زیانهای فراوان هست، زیرا ما باید از قرآن و ایدئولوژی قرآنی کاملا بیاییم بیرون. هیچ امر به اصطلاح من به شکل مرموز صحبت نمی کنم، از فرهنگ قرآنی و اسلام باید آمد بیرون و تا اونجایی که میسر هستش بخش نخبگان جامعه ایران باید بیان بیرون. بلی به طبع ما می دانیم که این دین عمیقا در جامعه وجود داره، ولی شمایی که روشنفکر هستید، شمایی که نخبه هستید، شمایی که در واقع دارای فکر و قلم هستید، شما برای من این بهانه رو نیارید که ببینید توده ها و فلان یرفا. من با شما صحبت میکنم، آی روشنفکران ایران، آی نخبگان ایران، شما به من بگویید آیا قرآن زیان‌آور برای فرهنگ ایران هست یا نه. من این رو میخوام از دهان شما بشنوم.
به هر حال با این ترتیب که پیش رفتیم، تحلیل شما همه چی رو مشخص کرد نسبت به موقعیت کنونی. فکر میکنه آیا این زمینه وجود داره که بتونه در آینده نزدیک تغییر و تحولی از نظر دیدگاه اسلام شناسی در ایران تولید بشه؟
این البته بستگی به ببینید
ببخشید چون شما میفرمایید باید به این ترتیب پیش
بره. بله.
ولی آیا زمینه وجود داره؟
بله. ببینید زمانی که حدود در نظر بگیریم 20 سال پیش و وقتی که من یه سری مقالات رو در ارتباط با همین قرآن می نوشتم، همه به من چپ نگاه می کردن، می گفتن این ایجادی چرا رادیکال می زنه، چرا نه حرفای عجیب غریب می زنه، این مسئله امروز ما نیست، چرا فلان. همه علیه من بودن.
چرا اینقدر ضد مذهب؟
بله. آفرین. چرا این ضد مذهب هست؟ بله. انگار که من پدرکشتگی خاصی دارم با این مذهب. ولی این رو تحلیل من به من میگه که این مذهب بیان تخریب نگاه ایران شهری، بیان تخریب و نفی حقوق بشر و دموکراسی و آزادی انسان هست و منی که میخواهم این جامعه جدید، جامعه امروز فردای ایران در این مسیر حرکت بکنه، این ذهنها توسط این مهار شدند. تا زمانی که کسی نتواند به بندگی ناشی از قرآن و تفکر اسلامی برسد، ذهن آزاد نداره. اون ذهنی آزاد است که برای خودش تقدس برای آسمان نسازد. فقط آزادی در این نیست که شما رأیتون رو بندازید در صندوق. آزادی در ضمن این هست که انسان‌های مدرنی باشیم، که شهروند باشیم و خود و تمایل خودمون رو توسط تقدس الهی چی تنظیم نکرده باشیم. به این خاطر هستش که اون موقع به همین گفتن ایجادی تون میره. امروز خوشبختانه دقیقاً عکسش هستش. هستن برخی نخبگانی که به من میآیند گاه میگویند ایجادی جان دوباره به این مسلمان ها ببخشید به این اسلامگرایان برخورد کردید، میان امروز گاه بگاهی هستن، ولی باور بفرمایید 99% کسانی که پیام به من میدن در محافل مختلفی که در دوران غیر کرونایی یا از طریق زوم و غیرگزاره در این ارتباط با هم برخورد میکنن، همه مشوق من هستن. یعنی این فقط میخوام بگم یک پدیده جالب هست. من امروز تنها نیستم، کسانی دیگه هم هستن که این کار رو دارن انجام میدن. در شبکه‌های اجتماعی این کار داره اوج میگیره و بنابراین یک فضایی داره به وجود میاد که این فضا همون فضایی نیست که من 20 سال پیش 15 سال پیش داشتم و به این خاطر هستش که برای من بسیار نوید به اصطلاح بخش هستش، امید بخش هستش.
من شاهدم آقای جدی
و به همین خاطر من فکر میکنم این روند میتونه رشد بده کنه. منتهی مراتب ما باید یک به کار خودمون ادامه بدیم و خسته نشیم، دو باید برنامه های گوناگون رسانه‌ای تلویزیونی غیر زلی بیش از آنچه که امروز هستن باید گسترش پیدا کنن، دو سه باید کسانی که نخبگانی که در این زمینه نظر دارن ولی ساکت هستن ولی شجاعت لازمه رو به کار نمیبرن، اونها نیز فعال بشوند. یعنی این امر در یک روند به هر حال طولانی ما باید نگاه بکنیم و این منتهای مراتب. ببینید تکرار کردن بد نیست. منی که دانشگاهی هستم میگویند تکرار خود نوعی پدگوژی هست. یعنی ذهنی که محصول 1400 سال هست در خانه و کوچه و حرم و نمیدونم سر قبر و موقعی تولد و هر روز اینها و نمیدونم رادیو تل همش مرتبه این داره تکرار میکنه دین رو و زندگی انسان ها از همون لحظه ابتدایی تا آخر مردان بمباردمان فکری می شوند. حال شما چه باید بکنید برای اینکه مقابله رو بکنید؟ باید نقد بکنید، باید ادامه بدهید، باید خسته نباشید و خوشبختانه باید کسای دیگه ای باشن که دستای همدیگه رو بگیرن و این نقد رو باید به جلو ببرن. پس بنابراین شرط پیشرفتای بعدی رو دارم میگم به وجود آمده، هنوز کم هست، ولی شرط پیشرفت‌های بعدی برمیگرده به این که من و شما چه نقشی رو در این ارتباط میتوانیم داشته باشیم، که من واقعا در این حال خوشبین هستم در این حال که کار بسیار بسیار سنگین هست.
در نقش رسانه‌های گروهی هم البته بسیار با اهمیته، درسته؟ به هر حال به نتیجه میرسیم که یه تغییر و تحول اجتماعی در ارتباط با مذهب اسلام در ایران رخ داده، درسته؟ در 44 سالگرد انقلاب یک چنین تغییر تحولی رو می‌بینیم. من همیشه مقایسه می‌کنم با روزهای آغازین، اگه خاطرتون باشه که هنوز حجاب اجباری هم نبود، آقای خمینی هم اون بالا نشسته بود، آقای بازرگان هم بود، همه چیز رنگ و روی دیگه ای داشت و چگونه این تغییر تحول ادامه پیدا کرد تا امروز که اصلا یه چهره سیاهی امروز ما از حکومت اسلامی در داخل کشور می‌بینیم. سیاه که عرض می‌کنم خودتون ملاحظه بکنید از نظر اقتصادی، اجتماعی، آزادی‌های فردی اصلا به هیچ وجه قابل پیش‌بینی نبود. درسته 44 سال این تحول رخ داد و ما به این نقطه کاملا پایانی رسیدیم. منم مثل شما امیدوارم که در آینده نزدیک شاید یک تغییر تحولی باشیم، درسته؟
بله، من واقعا فکر میکنم که ما، حس من این هست که در آستانه یک فروپاشی عمومی قرار گرفته ایم. فروپاشی بالایی ها، حاکمان با تمام تناقضات درونی که دارن و علارغم تکتیک این که یک کار خودشون رو به اصطلاح همسو بکنن و فقط اصولگرایان بر قدرت باشن، ولی در درون اینها تناقضات ریز و درش اونها رو پاره پاره داره میکنه و تناقضاتشون نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده. اون زمانی که بخشی از اصلاح طلبان در خودشون داشتن همه متحد بودن علیه اصلاح طلبان، حال امروز هر گروهه که درون همین اصولگرایان تیغ و شمشیر خودشو به دست گرفته، امتیازخواهی های متقابل میخوان و اگر رئیسی نتوانست بلافاصله کابینه خودشو برقرار بکنه به خاطر درگیری هایی هستش که در بیرون دیده نمیشود ولی وجود دارد. یک، این بالایی ها. دو، پایین، همونطوری که اشاره میکنید نیازهای بسیار بزرگی در دل جامعه به وجود آمده، خواهش‌های بسیار بزرگی به وجود آمده، از نیازهای مربوط به زنان نسبت به کارگران، در ارتباط با جوانان، در ارتباط با کنشگران محیط زیست، در ارتباط با طبقات میانی، همه بخش‌های جامعه در خواست و خواهش‌های انباشته شده‌ای قرار گرفتن و یک مکانیزم بسیار بسیار سلطه‌گر سرکوبگر از بالا همه اینها رو داره چیکار می‌کنه، داره کنترل می‌کنه. این حرفا گاهی تمایلات انفجاری می‌بینیم ولی که به هر حال اینا مواظب هستن که همه چیز از بین نرود و نابود نشود. ولی که ببینید مسائل از نظر طغیان‌های اجتماعی، این طغیان‌های اجتماعی ما فالگیر نیستیم که بگیم که چه موقعی اتفاق می‌افته، ولی همین بسترهای حاد هست که طغیان‌ها رو به وجود میاره و حال این طغیان‌ها میتوانن اون وقت دارای مدیریتی باشن، رهبری باشن، کسانی باشن و یا احتمالاً نباشن. اگر چنانچه باشن و فعال باشن و سامانده باشن، چه بسا این طغیان ها حتی بشه صورت بگیره و جنبه های بهتری رو با خودش داشته باشه. ولی که به هر حال ما امروز در یک لحظه هستیم که خود شما در نظر راجع به دین صحبت میکنیم، راجع به محیط زیست ایران بخش عمده از قوای یا منابع طبیعی ایران نابود شده و بنابراین ما امروز به مسئله بحران آب، یک بحران جزئی نیست، حیاتی هستش. ها در مورد مذهب هم باز به همین تردید، امروز مذهب حاکم در حال فروریزیه، در حال فروپاشی هستن. برها ما 85 میلیون هستیم، خب چند میلیون هم هنوز به همون با همون حرارت بگیم مذهب خودشون ادامه میدن، میرن پیش امام رضاشون و میرن پیش نمیدونم کربلاشون، اینا هستن. حالا بگیم به فرض چه میدونم اینا 5 میلیون این تیپی هستن، 6 میلیون، 7 میلیون این تیپی هستن، ولی بقیه اکثر جامعه بید هستن مسلمانان ولی به این حالت نیستن. ولی در این حال که این ایدئولوژی زمان خاطرتون هست، زمان انقلاب همه انگار که اونایی هم که حتی مسیحی و غیر زاری بودن همه به ظاهر همه متحد بودن که شور انقلابی همه رو فرا گرفته بود.
دقیقاً.
و این شور انقلابی چی بود؟ به من میگوین که ایجادی تو چجوری تعریف میکنی؟ میگم لحظه انقلاب بیان دو تا چیز بود، یک عدم عقلانیت و دو دیوانگی به مفهوم روانشناختی. یعنی چیزی هست در روانشناسی بهش میگن دیوانگیه فولی دولت، فول دیوانگی جمعیت، دیوانگی انبوه،
هیجان،
هیجانی که از اون چه آنجا که عقل پایین هستش خوب عمل نمی کنه، منطق ضعیف هستش خوب عمل نمی کنه، در لحظات شور و هیجان اون ذره عقلهایی هم که وجود داره همه نابود می شود. بنابراین یک موج عظیم هیجان مردم رو فرا میگیره، جامعه رو فرا میگیره و تبدیل میشه به نوعی در واقع دیوانگی عمومی موجوده در جامعه. نه اینکه انسان ها دیوانه به معنای عادیش باشن، نه، این دیوانگی از نظر روانشناختی هستش، یعنی دیگه جوهر عقل عمل به هیچ وجه نمی کنه. همه اومدن رفتن به پشت پیام امام خمینی،
شاهد شدیم.
خب حالا به این خاطر هستش که ما آنچه که برای ما مهم است اینه که ببینید این جامعه به لحاظ این بحرانهایی که تغییر کرده به نظر این دین، این دین داره به نظر من در باورهای محکم اونایی که محکمن بسیار خوب، اونایی که داشتن این باورهای محکم و پولادین سوس شده، تردید درش وجود اومده، دارای شکافهای ریز و درشت شده، یه بخشی از جامعه هم دیگه میگه نه. یعنی این هم نوعی فروپاشی دینیست. منتهای مراتب این خودش در ذهن چی در دل خودش داره؟ ایجاد گرایش های نوین داره. مردم ما یعنی کسانی که آگاه هستن نترسند از اینکه دین اسلام رو کنار میگذارند. من میگم دین اسلام به خاطر اینکه مسیحیت رو خوب میشناسم، بخشی از مطالعات من در همین زمین هست، یهودیت رو خوب میشناسم، بخشی از مطالعات جامعه شناسی من در همین زمین هست و دانشگاه این مطالعه رو من درس میدم و همچنین در ارتباط با زرتشت، دین زرتشت رو هم بخش خرافی اونها میشناسم، هم بخش به عنوان نمونه گاتایی اون رو میشناسم. خب شما کافی نگاه بکنین اون پیامی که در درون گاتها وجود داره که قدیمی ترین بخش اوستا هستش با قرآن مقایسه بکنی، چیزی بین تفاوتی بین زمین و آسمان است، بین سیاهی و روشنایی هستش. در درون گاتا یک مناسباتی هستش که افراد با اهورامزدای خودشون همکاری میکنن علیه کی؟ علیه زشتی ها. حال آنکه در درون قرآن همه باید خار باشن، همه باید شکنجه ببینن، همه یه بخش مهمی باید بره به جهنم، اینها رو علیهشون باید جنگ کرد، ارتدادیون رو نمیدونم غیر و غیره. پس بنابراین واقعا دو فضای گوناگونه و این فضای جهنمی موجود در قرآن خانایی نداره با ارزش‌های نوینی که در جهان رشد میکنه. انسان‌ها بله جنگ هست، امپریالیسم هست، به قول برخی ها استعمار هست، بله این چیزا وجود داره، جنایت‌های گوناگونی وجود داره، افغانستان هست، طالبان هستن، مداخله آمریکا در عراق هست، همه اینا جنبه‌های بدی این جهان ما هستش. نازیست بوده، استالینیسم بوده، کامبوج بوده، همه اینا در واقع فصل‌های جنایت علیه بشریت بودند و این حرفا. ولی در این حال یک تمایل آرزوی مردم هست، آرزوی بخشی حداقل از مردم هستی دارای زندگی باشن که آرامش داشته باشن، صلح داشته باشن و بتونن به موفقیت برسن، بتونن خودشون رو رشد بدن، بتونن دارای خانواده‌ای باشن که با آرامش خاطر با هم دیگه زندگی بکنن، بخندن و به هر حال شادمانی داشته باشن دینا. و این در درون اسلام میسر نیست. اگر کسی بخواد روی قرآن اتکا بکنه این امر میسر نیست. پس بنابراین ما در این جامعه جنبه فروپاشی بله در همه زمین‌ها وجود داره، از جمله در ارتباط با دین مسلط، ولی در این حال ما یادمون باشه که یک جانبه نیست، در همه جوامع به این ترتیب هستش که چیزی فرو می‌ریزد و چیزهای جدیدی در واقع رخ می‌نمایونن و رشد می‌کنن.
به هر حال من سپاسگزارم از اینکه این فرصت پیش اومد تا من بنشینم پای گفتار شما و نتیجه بگیریم با هم میهنان ما به عنوان شاهد. خیلی سپاسگزارم از این فرصتی که پیش اومد آقای دکتر.
متشکرم، خیلی ممنونم.
در دوران کرونایی با شما دست بدم.
بله بله،
خیلی خوشحالم. شما که واکسن زدید.
بله بله، من دو تا واکسن زدم. بله.
من امیدوارم یک سال دیگه که خدمتتون برسم یک مقدار افق بازتری رو ببینیم از جو جامعه. اجتماعی جامعه ما.
بله، ما هم امیدواریم، ولی که خب این هم باز به تلاش تک تک ما بستگی دارد. ما باید خسته نباید بشیم، ما امیدمون رو باید نگاه داریم و کار بکنیم. کار زیاده، هر کسی گوشه ای رو بگیره کاری بکنه در راستای روشنگری، کاری رو بکنه در راستای آزادی فکری، کاری رو بکنه در راستای مدرنیته لازم در جامعه ما. نباید با بدی ها خو کرد، هرچند که این قاعده بسیار بسیار غالبی هست در جامعه. با بدی ها نباید خو کرد، با آنچه که کهنه پرستی و دینگرایی اسلامی هست نباید سازش کرد، باید به کار خودمون و نقد خودمون ادامه بشه.
شما که پیش قدم هستین در این مورد،
خواهش می‌کنم. متشکرم از لطف شما.
سپاسگزارم. در نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.
و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را، هنوز را.